ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به روح ملکوتی امام امت شهدا صلوات عنایت بفرمایید. الله وجل فرج و الانعام اجمعین. شب که شب 23 ماه مبارک رمضانه، احتمال این که امشب شب قدر باشه از دو شب گذشته بیشتر. اعمال امشب هم بیشتر از دو شب گذشته است. سروران عزیز حتما به جا بردن تلاوت قرآن، سوره های روم و عنکبوت و دخان، علاوه بر غسل ابتدای شب غسل انتهای شب هم وارد شده. ادعیه‌ای که وارد شده در امشب و از جمله از اعمال امشب که بسیار سفارش شده دعا برای سلامتی امام زمانه. با همین لفظ اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن الاخری که وارد شده، در هر حالی ایستاده و نشسته و رکوع و سجود، بسیار امشب این دعا رو باید خوند. امشب شب امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف. وجود نازنین پیامبر فرمودن که افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین عمل و بهترین اعمال انتظار فرج. از همین کلام نبی مکرم اسلام مشخص میشه که انتظار فرج فقط صرفا یک حالت درونی نیست که ما فکر بکنیم مثلا یک حالت درونی است، حالا دست تو دست میذاریم و منتظر فرج امام زمان میشیم و بهترین رو انجام دادیم. نه، نفرمود افضل الاحوال، فرمود افضل الاعمال، بالاترین عمل انتظار فرج. هممون این رو هم میفهمیم که انتظار همراه با عمله. اصلا آدم منتظر آروم قرار نداره. اگر آروم قرار داشت، سکون و سکوت داشت، معلوم میشه اصلا منتظر نیست. مثال بزنم، اصلا خانمای بزرگوار بهتر قطعا این مثال رو درک میکنن. تصور بکنید مثلا یه مادری بچهش دیر اومده خونه، قرار بوده مثلا ساعت 6 غروب بیاد، حالا 6:30 شده، هنوز خبری از بچه نیست. خب مادر انتظار فرزندش رو میکشه، اما این انتظار به این معنا نیست که مادر تو خونه نشسته باشه دست رو دست بذاره هیچ کاری نکنه. نه، یه 20 دقیقه نیم ساعت اول دلش آشوبه، کاراش انجام میده، اما همه حواسش به فرزندش. یه نیم ساعت که گذشت دیگه آروم قرار پیدا نمیکنه. اصلا اون موقعی که خونه ها بیشتر ویلایی بود و آپارتمان کمتر، چادرش سرش میکنه تا دم در حیات میاد، در حیات وا میکنه، از لای در تو کوچه رو نگاه میکنه بچه ما اومد یا نیومد. اگر بیشتر طول بکشه به همین مقدار اکتفا نمیکنه، چادر رو سرش میکنه سر خیابونم میره. بیشتر طول بکشه و قطعا میاد تماس میگیره پدر و اقوام و آشناها، این بچه ما نیومده، جایی که بوده رو تماس میگیره، شما خبر دارید ندارید. در حالی که منتظره، اعمالی هم ازش سر میزنه، درسته حالت درونیش انتظاره، اما این انتظار او رو به عمل وامی داره. معلومه که انتظار فقط صرف یک حالت درونی نیست، یک کنش بیرونی هم به دنبال داره. هر چقدر دیر اومدن بیشتر باشه، این تکاپوی مادر و اقوام چی میشه؟ بیشتر بشه. حضور نازنین نبی مکرم اسلام فرمودن که افضل الاعمال، پس انتظار فرج اولا یک عملی است، ثانیا یک عمل عادی و روزمره هم نیست، یه عمل خاصی است. چجور عملی است؟ در روایت دوم از وجود نازنین پیامبر دقت بکنید، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، بالاترین جهاد امت من انتظار فرج. یعنی این عمل یک عمل مجاهدانه است، نه یک عمل معمولی، یک عمل مجاهدانه است. یعنی چی مجاهدانه؟ ما به کی میگیم جهادگر؟ جهاد در سه کلمه معنا میشه. این سه کلمه رو دقت بکنید، تلاش حداکثری، تلاش حداکثری برای رفع موانع از حاکمیت الله، تلاش حداکثری، نهایت توان، بیشتر از توان رو از کسی نمیخوان، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما نهایت توان. یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که آدم میتونه تلاش بکنه. خدا رحمت کنه شهید هادی، ابراهیم هادی. خب اینا وقتی رفتن با گردان حنظله و گیر افتادن در محاصره دشمن، یکی از دوستاش میگه من دیدم از خط اینا دو سه نفر دارن بر میگردن، رفتم جلوشون سراغ هادی رو گرفتم، گفتم از اون چه حال، نمیدونم، اما یه نفر تو خط بود همه کار میکرد، آرپیچی برمیداشت آرپیچی میزد، تیربار برمیداشت تیربار میزد، شهدا رو جابجا میکرد، به مجروحا رسیدگی میکرد. تا ما اونجا بودیم این اصلا آروم قرار نداشت، هر کاری از دستش برمیومد انجام میداد که بدنش مون تو فکه و برم نگشت شهید هادی. این یعنی مجاهدت، یعنی تلاش حداکثری، هر کاری از دستش برمیومده میشه مجاهد. تلاش برای چی؟ برای رفع موانع از حاکمیت الله. حالا این جهاد گاهی وقتا جهاد اصغره، یعنی در حیطه نظامی است، مانع که دشمن روبروی ماست، مثلا در زمان جنگ تحمیلی دشمن بعثی رو از سر راه حاکمیت الله برداریم، این میشه جهاد. گاهی وقتا میشه جهاد اکبر، مانع نفس ماست، اون نفسی که پیامبر خداشم ازش شاکیه، و ما بر نفس الا ما رحم بی ربی، یوسف پیامبر، من خودم رو تبرئه نمیکنم، خیلی دشمن سرسختی است، خیلی دشمن سرسختی است. رفع مانع که نفس باشه از حاکمیت الله در جان و دل خودم، این زندگیم رنگ و بوی خدایی بده، این هم میشه مجاهدت. و یک جهاد دیگه هم داریم که رهبر عزیز این تعبیر قشنگ رو وارد ادبیات دینی کردن، جهاد کبیر که از برگرفته البته از قرآنه، یعنی عدم تبعیت از دشمن، یعنی مقابله با نقشه دشمن. انتظار یک عمل مجاهدانه است در این سه زمینه، یک عمل مجاهدانه است. حالا یه وقتی جنگ نظامی نیست، اما جنگ با نفس هست، جهاد کبیر هست. آدم منتظر اهل مجاهدت است، این نکته هم. حالا فرج بشه که چی بشه؟ ما منتظر فرج هستیم، خیلی همونم اللهم اجل ولیک الفرج میگیم، خیلی هم میگیم، خیلی هم برای ظهور امام زمان دعا میکنیم، بعد صلواتمون هم وجل فرجه هم میگیم و دوست داریم فرج امام زمان رو. خب چرا دوست داری فرج امام زمان رو؟ که چی بشه؟ نفس انسان سروران عزیز خیلی پیچیده است، خیلی لایه های درونی ما پیچیده و تو در توه، گاهی وقتا یه چیزایی رو دوست داریم اما راز دوست داشتنشون خیلی واضح و شفاف نمیدونیم، یه چیزی به زبونمون میاد اما واقعا به خاطر اون نیست که مثلا دوست داریم. بعض وقتا شده مثلا به دوستتون میگم من فلانی خیلی خوشم میاد اما نمیدونم چرا دوستش دارم، اما یعنی خودم هنوز اون زوایای درونیمو نتونستم کنکاش بکنم که چرا دوستش دارم. حالا ظهورو چرا دوست داریم؟ چرا باید برای ظهور تلاش بکنیم؟ این تلاش برای ظهور چرا؟ آقا خب ظهور امام زمان، ظهور امام زمان صورت بگیره خیلی کار راحت میشه دیگه، همه چی صلواتی میشه، دیگه گرونی ها و اینا دیگه نیست، دیگه خیلی زندگیمون راحت تر میشه، راحت تر به آرزوام میرسیم. دختر کوچیک من دارم روز بهش گفتم که امشب چی دعا میکنی؟ گفت من یه دعا بیشتر نمیکنم. گفتم چی؟ گفت زور امام زمان. گفتم چرا بابا؟ گفت آخه امام زمان زور کنه بقیه آرزوام برآورده میشه. یعنی امام زمان رو میخوام به خاطری که چی؟ آرزوهاش برآورده بشه. خیلی ما هم همینطوری ما. حالا بچه هست صادقانه خیلی از ما درون خودمون که نگاه میکنیم امام زمان میکنم مثل چه راحت بشیم، آرزوهام برآورده بشه، مشکلاتمون حل بشه. بعد حاج آقایی حالا میگم خوب بعدش رو خدمتون عرض میکنم. دو، بعضیامون آقا مورد ظلم و ستمیم از نایه برخی افراد، برخی از مسئولین، برخی از کارگزاران اذیت میکنن. شهر خودمون اصلا مراد نیست، کشور خودمون اصلا مال ما که اصلا اینطوری نیستن. اصلا شک و ریب به خودتون راه ندید که منظور من اینا نیستند یا هستند. حالا میگیم امام زمان بیاد که اینا چی بشن؟ اینایی که به ما ظلم میکنن بالفرض، همه که نه دیگه، اینایی که ظلم میکنه، اونی که ستم میکنه به من، حالا گاهی وقتا مسئوله، گاهی وقتا همسایه است، گاهی وقتا یه کسی است، یه قلدری، هیچ شرش از سر من چی بشه؟ کم بشه، راحت بشن. میام یه بخش دیگه، بعض امام زمان رو میخواییم، فرج امام زمان رو میخواییم که ستمهایی که ما میشه از بین بره. بعده حالا عرض میکنیم یه دسته دیگه یه مقدار فازشون بالاتر، اینا آدم های مثلا اهل دین و دیانت بیشتری هم میگن که با نگاه کن آجا این امر به معروف و نهی از منکر و این رسیدگی به فقرا و ایتام و این مسائل دینی اجتماعی خیلی سنگینه، اذیت کننده است دیگه. واقعا آدم بره امر به معروف میکنه، فحش میخوره، تهمت میخوره، گاهی وقتا میزنن، میکشن، نهی از منکر میکنی، همینطور نکنی، خدا میزنه، بکنی، مردم میزنن، چیکار کنی؟ بعد مستمندان، فقرا، آدم رسیدگی میکنه، چقدر رسیدگی کنه، بعد وقت زندگی بذاره برای فعالیت‌های اجتماعی. تا امام زمان میاد دیگه راحت میشیم، این تکالیف اجتماعی از دوش ما برداشته میشه، ما هم راحت دیندار هم هستیم، نماز هم راحت میخونیم، خیلی هم خوش میگذره. بعد واقعا امام زمان با اینا بخوان، امام زمان بیاد اینطوری میشه؟ اینجور خواستنا خوبه یا بده؟ بد نیست، خیلی کم آدم های بی‌همت اینطوری میخوان. با عرض منزلت فرمود امیرالمومنین قدر رجل علی قدر همته، هدفت چقدر بزرگه، تلاشت چقدره، همون مقدارم بیشتر ارزش. تو که دنبال اینی که وسایل خورخوابت راحت بشه، اندازت هم اندازه همین خورخوابه دیگه. خیلی بزرگ باشی اندازه همین دنیای مادی خورخواب و غذای خوب، همین مقدار ارزش داری که بیشتر ارزش نداری. قدر رجل علی قدر همت، امام زمان رو پس واسه چی بخوایم؟ اصلا یه چیز بگم، اینجور امام رو خواستن مصیبت زا میشه. مصیبتش میدونید چیه؟ مصیبتش اینه که امام تنها میمونه. علی علیه السلام تنها ماند، چرا؟ چون همت مردم عصر امیرالمؤمنین به اندازه همت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نبود. علی علیه السلام میخواست درمان بکنه، اینا چون کم همت بودن خودشون شدن درد. ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی، با میخوام با شما درمان بکنم. آقا ول کن آقا، حالا ما که داریم زندگیمونو میکنیم چیکار بقیه داری تو؟ علی میگفت شما مثل خارید که بخواد آدم باش خار در بیاره، من میخوام خارها رو از سر تا سر جهان هستی در بیارم، اما شما خودت چون شدید خار توی دست. خار آدم با خار که در نمیتونه بیاره، که درد مضاعفه، درد روی درده. آدم اگر کم همت باشه، اگر امام رو برای این مسائل کوچک بخواد، نتیجهش میشه کربلا. اینقدر بده؟ بله اینقدر بده. اینایی که نامه نوشتن واسه سید الشهدا آدمای بدی نبودن، آدمای کم همتی بودن. آدمایی بودن که امام رو برای خودشون میخواستن. میگفتن بابا این بنی امیه پدر ما رو درآورده، ما فکر میکردیم باشون مذاکره کنیم دنیا داریم آخرت نداریم، حالا فهمیدیم هم دنیا نداریم هم آخرت، چه کار بکنیم؟ بریم سراغ حسین این شر بنی امیه رو از سر ما کوتاه کنه، دنیامون آباد بشه، راحت بشیم، این نفسی بکشی. یعنی حسین رو واسه چی میخواستن؟ واسه دنیای خودشون. از ظلم و جور بنی امیه خسته بودن، نه اینکه امام رو بخوان برای امام. خاطر همین وقتی حسین اومد دیدن نه انگاری با حسین بودن هزینه داره، امام حسین رو ما میخواستیم دنیامون آباد بشه، حالا که قراره با تو کشته بشیم همون بهتر بنی امیه باشون حداقل زندگی. نتیجه کم همتی و خواستن امام برای دنیای خودم، یعنی خودم محور باشم، میشه قربت و تنهایی امام، میشه کربلا، میشه شهادت امام. این نتیجه قطعیشه. اینی که امام زمان هزار اندی سال ظهور نکرده واسه اینه که ما هنوز امام واسه دنیا میخوام. خدمت امام صادق علیه السلام این زرق و برق بنی عباس گرفته بودش، دید آقا اینا به حکومت رسیدن خیلی بعدشون خوب شده، آقا متل فرج، یعنی کی فرج، من نوبت ما بشه. امام فرمود انت من تورید دنیا، دنیا طلب شدی؟ آقا من فرج رو میگم، میدونم عزیز دلم دنیا تو میخوای آباد کنی. امام زمان به درد دنیا میخوره. مگر امام زمان رو برای دنیا خواستیم امام تنها میمونه، امام غریب میشه. امام واسه چی بخوان؟ امام واسه امام بخوان، امام رو واسه دین بخوان. دعای افتتاح امیرالمؤمنین شبهای ماه رمضان هر شب توکید تأکید بخونید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدایا من دوست دارم دولت امام زمان رو، فرج امام زمان رو دوست دارم. چرا؟ تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. امام زمان و دولت امام زمان رو میخوام که اسلام عزیز بشه، مسلمونا همه عزیز بشن، نفاق خار بشه، منافقا همه خار بشن، نه فقط منافقایی که دور منو گرفتن که باعث اذیت و آزار منن، ولو که پیش من نباشن، یه سرزمین دیگه باشن، یه جای دیگه باشن که اصلا به زندگی منم مربوط نباشن. من میخوام هیچ منافقی نباشه. بعد از نمازا دو تا دعا رو خیلی میخونیم، یه یا علی عظیم میخونیم، یه دعای دیگه چی میخونیم؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جان. همش کل کل. این دعا دعای عصر ظهوره، میدونستی؟ این دعا مال ظهوره. این که میگه اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، وقتی ظهور محقق میشه به برکت ظهور امام زمان همه قبور یه سروری درشون حاصل میشه. اللهم اغن کل فقیر یعنی آقا تلاشت برای این باشه نه فقط فقیرهای شهر خودت، دور و بر خودت، همه فقرا غنی بشن، همه برهنه ها پوشیده بشن، همه گرسنه ها سیر بشن، همه قرضدارا قرضشون. خیلی باید همت بزرگ بشه در سایه امام زمان بشه. اگر این طور نباشیم امام تنها میمونه. قرآن همینو به ما میگه، امام زمان رو مثلا دوسته تا عبارت از دعای مطمئن بخونم که بیم امام زمان واسه چی بخونیم بخواییم. اینه متخیر لعادت الملت و شریعت، کجاست اون کسی که انتخاب شده برای اینکه ملت یعنی دین آیین و شریعت رو برگردونه. اینه معمل لحیاء الکتاب و حدوده، کجاست اون کسی که آرزو کشیده میشه که دین کتاب خدا رو زنده بکنه، حدود الهی رو پابرجا کنه. این قاسم و شوکت المعتدین، کجاست اون کسی که میخواد آدمهای ظالم رو ریشه‌کن بکنه. این هادم و ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون آقایی که قرار نفاق رو ریشه‌کن بکنه. این آقا تلاش میخواد، مجاهدت میخواد. امام زمان یه چوب جادویی نداره بزنه ریشه نفاق خوش بشه، یه چوب جادویی داشته باشه بزنه دوباره کتاب و دین احیا بشه. اگر این چوب جادویی بود که پیامبر استفاده میکرد دیگه، چرا باید طول بکشه علی کشته بشه، حسن علیه السلام کشته بشه، حسین غریب و مظلومان او 11 تا امام شهید بشن، خواهم اول چوب میزد تموم میشد میرفت دیگه. اینا همش نیاز به مجاهدت داره، این نیاز داره ما خودمون رو آماده بکنیم برای این جهاد بزرگ، برای این ظهور بزرگ. تا اینطور نباشیم ظهور محقق نمیشه. از قرآن مثال بزنم، علاوه بر ما امتهای پیشینم بهشون وعده ظهور داده شده، اونا چه کار کردن؟ خراب کردن دیگه. اگه خراب نمی کردن که حال روز ما اینطور نبود که. مثلا به قوم بنی اسرائیل، اینا در ظلم و ستم بودن، بچه هاشونو می کشتن، زناشونو می بردن به کنیزی، مرداشونو می کشتن. خب بهشون وعده داده شد موسی 400 سال بعد ظهور میکنه. آقا اینا نشستن گریه کردن، ناله کردن، تلاش کردن، دعا کردن، 170 سال ظهور موسی چی شد؟ جلو افتاد. و کذا انتم، حدیث دارید اگه شما میخواید ظهور جلو بیفته همین کار باید بکنید. تا اینجاش خوب بودن. حالا موسی اومد، به دنیا اومد و تو کاخ فرعون بزرگ شد و حالا اومد. پیامبر مبعوث، پیامبری مبعوث شد، اول کار ایرادی هم بابا تو قبلی که تو به ما اذیت بینیم، حالا هم که تو هستیم و که اذیتیم، چه فرقی کرد؟ سوره شعرا، من دیگه آیات قرآنو نمیخونم وقت میگیره، چه فرقی کرد؟ اگه قرار باشه امام زمان بیاد ما دوباره بریم بجنگیم و کشته بشیم اینا، خود همون بهتر که نیاد. ما که الان راحتیم، ما که الان کار مشکلی نداریم، که نمازمونو میخونیم، روزمونو میگیریم، شبای قدرم که میایم دعامونم میکنیم. امام زمان میخوایم چیکار کنیم؟ آخه میدونی وقتی امام زمان زور میکنه یه نامی نیست آقا ببخشید چرا آمدی و ما نیاز نداریم به شما. واقعا بله یه نامی نیست واسه امام زمان که ما نیاز نداشتیم به شما، زندگیمونو میکردیم، مشکلی هم نداشتیم. حالا موسی آمد، رفتن از رود نیل هم رد شدن، چطور رد شدن اینا بگذاریم، رسیدن به این قومی که این همه دعا کرده که موسی بیاد. رسیدن به یه قوم، اینا بت پرست بودن. اجعل لنا آلهن الهن کما لهم آله. موسی نگاه کن چند تا خدا دارن، تو حتی علی خدا واسه ما درست بکن دیگه، حالا چند تا نمیکنی حداقل یکی. اجعل لنا الهن، یه اله واسه ما درست کن، کما لهم آله، همونطور که اونا چند تا خدا دارن تو یه دونه خدا حداقل، با اینا 10 20 تا بت دارن تو یه دونه واسه ما درست نمیکنی. اینا کیان؟ همونایی ان که دعا میکردن برای ظهور موسی. الان به جای که با موسی همراهی بکنن شروع بگن انقل گرفتن، رفتن جلوتر. موسی رفت وعدگاه، سامیری رفت زیورالات رو درست کرد، یک گاوی درست کرد، یک گوسفالی، گفت هازا الهکم و اله موسی، دنبال خدا بودید، این خدای شما، اینم خدای همه. رفتن گوساله پرست شدن. کیا؟ اونایی که برای اومدن موسی دعا کرده بودن را، 170 سال ظهور موسی رو جلو انداخته بودن. ما چون موسی رو برای دنیاشون میخواستن، چون معرفت نداشتن با موسی همراه. خب موسی آمد و گوساله هم ریختن دریا و اینا، رفتن جلوتر، رسیدن به یه شهری. موسی گفت اگه میخواید اینجا باشید باید با این قوم ظالم بجنگید. گفتن نه دیگه، ها اونا قائدون، ای ما اینجا هستیم، تو اگر میخوای بری بجنگی اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خودت برید بجنگید، ما اینجا هستیم. جنگ که تموم شد به ما هم خبر کنیم، ما هم با شما. درس یعنی اگر امام زمان ما هم بیاد الان، ما هم همین کار رو میکنیم دقیقا. آجا چرا اینطور قطعی میگی؟ چون اگر اینطور نبودیم امام زمان قطعا، حالا خودم رو دارم میگم، اگر نبودیم اینطور قطعا تا حالا ظهور محقق شده بود. باید امام رو خواست که اون محور باشه، نه هوای نفس من. امام رو خواست برای امام، همونطور که حضرت زهرا از قول نبی مکرم اسلام فرمود، مثل الامام مثل بیت الله یذار ولا یزور. خونه خدا به زیارتش میره، به زیارتش میرن، کسی نیست که خونه خدا به زیارتش بیاد. امام رو باید رفت دور شرخید، مثل الامام مثل الکعبه استعطا ولا تعطی. دور کعبه باید چرخید، کعبه دور کسی؟ تا وقتی امام زمان رو برای خودمون بخوایم خبری از ظهور نیستا. تا وقتی که امام زمان رو یعنی امام زمان بیاد این مواهب و برکات اینا خبری نیست. چرا هست عزیز دلم؟ او که هست، او که قطعیه، اما مهم اینه که امام زمان رو برای چی بخوای؟ برای چی بخوای؟ امشبه رو برای امام زمان بیم آقا جان شما رو برای خودتون آمدیم دور شما بگرد. میدونید نتیجهش چی میشه؟ خیلی نتیجه خوبی دارم. اگر ما این گونه منتظر بودیم، یه منتظر مجاهد، میدونید چقدر نتیجه خوبی داره؟ یه نتیجهش اینه که ما محبوب خدا میشیم، خدا عاشق اون میشه. یه از این بالاتر آدم میخواد خدا عاشقش بشه. حب الاعمال، دوست داشتنی ترین کار پیش خدا. یعنی وقتی این کار انجام بدی اینقدر خدا دوستت داره، عاشقت میشه، اینقدر باید مهربون میشه. انتظار الفرج. آدمی که اینطور منتظر باشه که بخواد دور امام بچرخه، بخواد دور امام بچرخه، میشه محبوب خدا. امام سجاد فرمود اگر اینطوری شدی که بخوای یار امام زمان بشی، دور امام زمان بگردی، ولو که امام زمان رو نبینی، میشی افضل الامه، بهترین آدم ها شما میشی. چقدر خوبه. اگر اینطور بشیم، امام صادق فرمود هر کس که منتظر ظهور باشه، هر کس انتظار ظهور رو بکشه و بعد از این انتظار ظهور اذیت بشه، من انتظر امرنا، هر کس منتظر امر ما باشه، فصبر علی ما یرا من العظام. خب وقتی منتظری، تلاش میکنی، مجاهدت میکنی، اذیت میشه دیگه، صبر بکنی برای این اذیت ها. یعنی تلاش مجاهدانه داشته باشی، با محوریت امام اذیت شدی صبر بکنی، چون تلاش، مجاهدت سختی داره، اذیت داره. میدونی نتیجه چی میشه؟ و هو قدن فی زمرتنا، همنشین امام صادق میشه، همنشین امام حسین علیه السلام میشه، کنار اونا قرار میگیری، از اینم بالاتر میشه. یه چی میخوای؟ عاشقت بشه خدا، بهترین امت بشی، همنشین امام صادق بشی، بری در زمره شون، نه همنشین. حالا دیگه عبارت خیلی آدم جرأت نمیکنه معنا بکنه، فی زمرتنا، یعنی بیا تو دور دسته ما، هم بگه مثل ما بشه دیگه، خیلی عرف. امشب اگر یه چیز فقط بخوایم، امشب فقط همینو بخوایم که این درد رو به ما بدن، این درد باجا همه اومدن درمون بگیرن، شما دنبال دردی؟ بعضی از دردا از 100 تا درمان بهتره، بعضی از دردها از 100 تا درمان بهتره. درد امام زمان داشتن از 100 تا درمان بهتره. دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای یار و جان نیز هم. اگه درد پیدا بکنیم، عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست، ورنه طبیب هست. مشکلی که درد نداریم، مشکلی که درد نداریم. اگر امشب درد امام زمان به ما بدن، وقت بشیم اهل انتظار، اهل مجاهدت، مطمئن باشید امسال سال ظهور میشه، مطمئن باشیم امسال سال میاد یه روزی آقا.
السلام علیک یا بقیه الله فی ارض، السلام علیک یا صاحب الزمان یا باب الله، باب خدا، واسطه رحمت امام زمان. هر چیزی به هر کسی بخواد برسه از نهای امام زمان نیست، هر چیزی چه بخواد به کسی برسه از نهایه نمیزنه. آقا حرم امام حسین هم بری زیر قبه هم دعا بکنی، از امام حسین هم که بخوای، اون کسی که عطا میکنه امام زمان، او واسطه فیض، او واسطه فیض. تو خواستامون، درخواستامون حرم اهل بیت ما بریم، یه توجهی هم باید حتما به امام زمان داشته باشیم. امشب متوجه امام زمان میشه. اون آقایی که امشب پرونده همه‌مون رو دستش میده، خوش به حال اونایی که پرونده شون سفید. و بدا به حال مثل منی که پروندهش پر از سیاهی و گناه. آخا اومد امام زمان رو دیگه، آقا از ما شیعیان راضی هستی آقا؟ نمیرم. از ما شیعیان راضی هستی؟ نگاهی کرد غریبانا و مظلومان، گفت راضی نباشم چه کار کنم؟ اگه من به جز شما شیعیان کسی هم دارم خیلی بده. هم ما فکر میکنیم ما داریم انتظار میکشیم هزار و اندی سال یا آقایی در چاه غربت و تنهایی افتاده، هی به ما داره میگه التماس دعا. خیلی هم یه کسی یه بار ما بگه التماس دعا، دو بار بگه، بار سوم بگه حتما دعا میکنم. یا آقای هزار و اندی سال بعد مگه آقا کم غم و غصه داره امام زمان مثل منی با پرونده سیاه؟ امشب غم رو غماش اضافه بکنم. با ما یه دونه مثلا بچه یمنی نشونه میدن عکسشو، مثلا از گرسنگی مثلا چشاش از حدقه زده بیرون، این پوستش به استخوناش چسبیده، تو دو سه روز از خواب و خوراک میفتیم دیگه، آدمیم دیگه، اذیت میشه. حالا شما تصور بکن امام زمان هزار و اندی سال داره همه این جرم و جنایت ها رو تو عالم هستی میبینه، از دستش هم بر میاد، ما کسی نیست همراهی کنه، چقدر اذیت میشه؟ یه بلا بیشتر از این. ما یه دونه میشنویم، یه مصیبت، یه چیزی میشنویم، حالمون بد میشه دو سه روز. یه دونه میشنویم از این کره خاکی پهناور، یه دونهشو خبردار میشه. حالا شما تصور کن آقایی که همه این کره خاکی رو میبینه، اونم نه یه بار، نه یه سال، نه دو سال، سالیان سال داره میبینه اینها رو. با ما کربلا رو میشنویم، عزیز دلم اذیت میشیم، میشنویم یا آقایی هست میبینه همیشه. بس نیست؟ بسش نیست هزار و اندی سال؟ کی میخواییم برگیم؟ اما میاد یه روز، یه روزی میاد پشت به دیوار کعبه میکنه، خودشو معرفی میکنه. چطور خودشو معرفی میکنه؟ الا یا اهل العالم نجدنی الحسین قتلوه ادشانا. ای اهل العالم اگر بخواید منو بشناسید، من پسر همون آقایی هستم که بین دو نهرام با لبای تشنه شهیدش کردم. هی صدا میزد آه جگرم الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ذبحوه ریانا. ای اهل العالم اگر میخواید من امام زمان رو بشناسید، من پسر همون آقایی هستم که ذبحش کردم، به کهن پیرانشم رحم نکرده. الا يا هلال ان جدني الحسين سبو بودوانا ای اهل عالم من پسر همون آقای هستم که ده نفر از باشون و نهل تازه زده یا صاحب از زمان من پسر همون آقای هستم که لگد کوب سمس بان شد یا صاحب از زمان آقا جان ببخشید امشب ما رو الهی الله